أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق در شرایع قدس سره فرمود در مسئله ثالثه از مسائلی که ذیل اعتبار علم مطرح فرموده، مسئله دوم تمام شد دیگه، رسید بحث به مسئله سوم که اخرس تحمل اول شهاده جایزون و ادا اول شهاده ایوان جایزون، هم تحملش هم ادایش. اما تحملش یعنی این که چون قصوری نداره در تحمل شهادت، مثل صبی نیست که فاقد شرط بلوغه، واجد کل شرایطه، نتیجتاً اینه که تحملش مشکلی نداره. ادایش هم مشکل نداره چون متمکن از اداء شهادت به اشاره است و اداء به اشاره مثل اداء به لفظ متبعه. بله، اگر حاکم بالمباشره قدرت بر تشخیص اشارات او داره که دیگه نوبت به امر دیگری نمیرسه، لا شبهت فی قبول شهادته، به معنای اداء شهادت. چون برای حاکم اگر اشاره رو بفهمه مثل اینکه لفظ رو بفهمه، مثلا شاهد عرب، حاکم فارسه، خب اگر بنا بشه که این حاکم یفهم العربیه، خب عرب بیاد شهادت بده بر حاکم فارس و بالعکس، در حاکم فقیه اشتراط عرب عجمی وجود نداره. اگر بناس حاکم میفهمه زبان این متکلم شاهد رو، انگلیسی آقا آمده شهادت میده، حاکم یعرف الانگلیسیه، خیلی خوب، طبق شهادت او حاکم هم قضاوت میکنه. خصوصیت نداره در شاهد که شهادت به عربی بده، نماز که نیست شهادت که شرط شهادت عربیت در اون باشه، کما این که در شهادت لفظم معتبر نیست، اشاره با اشاره طرف اداء شهادت بکنه، اشاره مفهمه، حاکم یجوز له ان یقوی. این لا کلام فی، انما الکلام در این که اگر حاکم لا یفهم اشارات این شخص رو، چون هر کسی اهل فهم اشارات اخرس نیست، خب اگر حاکم کان لا یفهم لغت الاشاره، نوبت میرسه به مترجم. مترجم کسی است که بیاد این اشارات رو بر حاکم ترجمه بکنه. این بحث اختصاص به اشاره اخرس نداره، در مورد متکلمم اگر به غیر لغت حاکم لغتش هست، مثلا انگلیسی صحبت میکنه شاهد، خب حاکم که انگلیسی نمیفهمه، فرزن اگر نفهمه، خب نیاز به مترجم داره، مترجم بیاد و شهادت رو ترجمه کنه. اینم لا کلام فی. مرحوم محقق فرموده یحتاج الی مترجمین، دو نفر باید ترجمه بکنن شهادت شاهد رو. که انهو حکم علی القاعده در موضوعات، این مسئله مبتنی بر اینه که در موضوعات خبر واحد و ثقه واحد حجت نیست، در موضوعات بینه حجته. و من جمله الموضوعات الاشارات و اللغات در مقام ترجمه. الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلك او تقوم به البینه. ما در موضوعات نیاز به بینه داریم و از جمله موضوعات هم اشارات و لغات. پس دو نفر باید شهادت بده، اینم مفروض در کلام محقق قدس سره. ولیکن بحث در اینه که آیا، خوب دقت کنید، این بحث بحث مفیدیه، آیا قبول شهادت اخرس با ترجمه مترجم نسبت به اون اشارات از باب اینه که خود شهادت اخرس مسموعه، یا از باب قبول شهادت فرع و مترجم؟ چون اگر بنا بشه شهادت از باب شهادت خود اخرس باشه، قبول شهادت اینجا میشه شهادت اصل. شد شهادت اصل، نتیجهش این میشه. حالا اگر بعد از این در یک محکمه دیگری شهادتی از شاهد دیگری قائم شد بر این که فلان شخص شهده، ذاک الاخرس شهده، خب قبوله. چرا؟ بر این که فرع اول قبوله، در شهادت فرع شهادت ثانیه که فرع اوله قبوله، ولی دیگه شهادت بعد از اون قبول نیست. ولی اگر گفتیم قبول شهادت اینجا از باب شهادت خود اخرس نیست، بلکه از باب شهادت علی الشهاده است، یعنی مترجم شهادتش به عنوان شهادت بر شخص اخرس مقبول للحاکمه، و لذا میشه شهادت مترجم فرع اول. بعد از این اگر شاهدی در محکمه دیگری شهادت داد نسبت به شهادت این اخرس، دیگه لا تسمع. این اثر عملی در ما نحن فیه هست. مرحوم محقق قدس سره فرموده تقبل شهادت الاخرس به عنوان شهادت الاصل، نه به عنوان شهادت الفرع. یعنی از باب شهادت مترجم لا تسمع، بلکه شهادت خود اون شخص. و المترجم مترجمون للشهاده و لیس بشاهد للحاکم علی الشهاده. یعنی شهادت خود شخص من یبین بالاشاره، این شهادت همینه که حاکم میپذیره، منتها پذیرش این به واسطه ترجمه است. پس مترجم از قبیل حیفیت تعلیلیه است بر قبول شهادت شخص اخرس. این کلام محقق قدس سره در مقام و تبعه و علیه فی الجواهر، و ثمرش هم اینی بود که گفته شد. خب حالا این که شما میگید که آیا این شهادت اصله یا شهادت از باب شهادت فرعه، خب برای چی دارید اینو شما میگید؟ برای اینکه میخواید در حقیقت از اون ثمره عملی که شهادت فرع ثالث اثر عملیش اونجا ظاهر بشه. خب چرا نگیم که این از باب شهادت مترجمه؟ و نتیجهش اینه که شهادت مترجمم که فرعه، پس بنابراین قبول نشه. مگر قراردادیه، مترجم داره چه کار میکنه؟ مترجم داره بیان میکنه شهادت اون اخرسی که به اشاره شهادت میده. خب این مترجم از قبیل شاهد فرعه. چطور اگر شخص حضور نداشت و شاهد میامد حکایت از شهادت او میکرد، حالا اگر حضور غیر نافعی داره، چون حضورش برای حاکم لا ینفع، حاکم در حقیقت بر اساس اونی که میفهمه میخواد حکم کنه، اونیو که میفهمه بیان مترجمه نه بیان خود اخرس. پس چرا اصرار دارید که بگید این الا ولا بود شهادت اصل محسوب میشه، در حالی که ممکنه ما اینجا بگیم مثلا این شهادت فرعه؟ ممکنه از کلام محقق قدس سره دفاع کنیم که این شهادت اصله، به این که رد شهادت فرع این حکمیست علا خلاف القاعده یا علا وفق القاعده. اگر وفق قاعده بود کلام محقق پذیرشش مشکل بود، ولی اگر گفتیم این خلاف قاعده است، قاعده در شهادت فرع قبوله ولو فرع صدم، کما ذهب علیه مرحوم آقای خویی قدس سره، ولذا مرحوم آقای خویی میگه شهادت فرع مسموعه ولو شهادت صدم باشه. زید یشهد علی عمرو، بکر یشهد علی زید، خالد یشهد علی بکر. آقای خویی میگه کل هذه الشهادات تسمع، علی القاعده مسموعه. مرحوم محقق میگه من شهادت فرع و در بیش از یک فرع، فرع ثانی نمیپذیرم، اما نمیپذیرم برخلاف قاعده به دلیل اجماع. وجه کلام محقق اینه، رد شهادت فرع به دلیل اجماعه. چرا؟ بر این که استدلالی که شده بر مسئله سه وجهه بر رد شهادت فرع، عمدش دعوای اجماعه، و الا وجه دیگرش قصور عموماته که حرف ناصحیحیست، وجه دومش روایتیست که داره لا تقبل شهادتون علا شهادتن علا شهاده، این روایت هم ضعیف است. عمده دلیل بر رد شهادت فرع، فرع ثانی، اجماعه، که اجماع هم مرحوم آقای خویی قبول نداره و رضا گفته شهادت فرع بلا حد مسموعتو. ولی اگر باشه اجماعه، اجماع هم قدر متیقن داره، قدر متیقن در جاییه که شهادت فرع از قبیل مترجم نباشه. اگر شهادت فرع از قبیل مترجم بود اجماعی بر ردش نداریم و بر تعامل با اون معامله فرع نداریم، فتسمع علی القاعده. چی؟ بله دیگه، شهادت فرع، فرع شا خودم نداره. من دارم میگم این آقایی که ناشنواس داره اینو میگه، ولی حاکم بیچاره که میگه من از این اشارات چیزی نمیفهمم، حاکم که از این اشارات چیزی نمیفهمه، مترجم میگه آقا من به شما میگویم که این آقا با این اشاراتش داره میگه زید مدیونون. شهادت مگر چیه غیر از اخباره؟ عن حسنه و عن جزمنه؟ شهادت شا خودم نداره آقای من. و نزا این بیانی که عرض کردیم ولو ندیدم کسی متعرض باشه، ولی این بیان دفاعی است از محقق در مقام، در حالی که این شهادت شهادت فرع باید محسوب بشه علی القاعده، چون شهادت علی الشهاده است، ولکن لا یتعامل معها معاملت الفرع، چون دلیل رد شهادت فرع اجماع و اجماع در این مورد به دلیل مخالفت به محقق و امثال او، حتی نمیدونم اصلا قائلی داره که این به عنوان شهادت فرع تلقی بشه، معروف همینیه که محقق میفرماد، و لذا نتیجه میشه که حکم این شهادت حکم شهادت اصله، ولو حقیقتا شهادت فرع محسوب بشه، اما در حکم شهادت اصله. بله، فرع اولو که بلا اشکال میپذیرم، تو ثمره در فرع دوم ظاهر میشه، که فرع دوم اگر اینو اصل حساب بکنید، اون فرع دومی دیگه فرع دوم نیست، فرع اوله. نه دیگه، براس مترجم فرع اول نباشه. اگر مترجم فرع اول نشد، فرع اول میشه اون بعدی و لذا مسموعه. خب این نسبت به صدر کلام محقق قدس سرو و کلام مرحوم صاحب جواهر در رابطه به تمام این مطلب. بعد از این مرحوم صاحب جواهر قدس سرو کلامی رو از مرحوم محقق در نافع و مرحوم صاحب ریاض نقل کرده، با اون اینه که خب مترجم براس که اصلا شاهد محسوب نباشه، ولی حالا اگر بنا شد بعد از ترجمه شاهدی در محکمه بعد آمد میخواد شهادت بده نسبت به این اخرسی که به واسطه ترجمه در محکمه اول شهادت داده، شاهد بعدی بیاد چی بگه؟ شاهد بعدی بیاد بگه هذا الاخرس شهد به ملک زید، شهد مثلا به اقرار، بیاد اینگونه شهادت بده، یا شاهد بیاد، شاهده در محکمه بعد و فرع نه مترجم، بیاد شهادت بده به اشارات، بگه من دیدم این اخرس اینگونه اشاره کرد، ابرو بالا انداخ، دست پایین آورد. محقق در نافع و صاحب ریاض مرحوم صاحب جواهر میفرماد کلامشون محصلش اینه که بیاد شهادت به خود اون اشارات بده، نیاد شهادت به مضمون مقصود از اون اشارات بده که با ترجمه تعیین شد. میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که باز تو این محکمه ممکنه ما نیاز به مترجمی داشته باشیم، چون شاهد شهادت میده که فلان اخرس این گونه در اون محکمه اشاره کرد. خب حالا این اشاره به چه معناست؟ باید دو مرتبه ترجمه بشه. نه دیگه، شاهد فرعه، فعلا دیگه رسید به شاهد فرع. مترجم در محکمه قبل شهادت رو ترجمه کرد، رفت به کارش، مترجم زید و عمرو بودن، رفت. حالا میخواد بکر بیاد و خالد تو محکمه بعدی به عنوان شهادت فرع شهادت بدن. به چه چیز شهادت بدن؟ شهادت بدن به اشارات، یا شهادت بدن به مضمونی که توسط مترجم در محکمه قبل ترجمه شد؟ محقق در نافع و صاحب ریاض فرمودن اولا اینه یا متعین اینه که شهادت به اشارات بدن، نه به مضمون و اقراری که و کلامی که مفهوم شد به واسطه اون ترجمه در محکمه قبل. چرا؟ تعلیل کردن، گفتن که اگر بخواد این شاهد در محکمه فرع، شاهد فرع اگر بخواد شهادت به مضمون اقرار و مطلب بده، شاید خطا باشه و اگر خطا باشه دروغ گفته، پس بیاد شهادت بده به اشاره تا دیگه راست گفته باشه. اشاراتو براش ترجمه کنه یک شخصی برای حاکم، اما شهادت بده به مضمون مستفاد از اشارات، چون احتمال داره این آقا در فهم اشارات خطا کرده باشه و لذا این شهادت احتمال خطاش منتهی به کذب میشه اگر احتمال خطا داشته باشه، و این جایز نیست. مترجم دو تا باشه اب نداره. نه اصلا کار نداریم که به اصطلاح ضریب خطا رو، بالاخره این شاهد یقین که نداره مقصود اون اخرس چیه مگر به واسطه ای ترجمه. اصلا ممکنه یقینم داشته باشه یه لحظه، اصلا مرحوم محقق در نافع و صاحب ریاض گفته اصلا یقینم داشته باشه، حق نداره بیاد شهادت به اون یقین خودش بده، باید شهادت به اون چه دیده بده، اون چه دیده اشاراته. اما منظور اخرس این رو که ندیده، یقین پیدا کرده شهادت نده چون شاید خطا کرده در فهم اون اشارات، شاید اشتباه کرده و اگر اشتباه کرده باشه حالا بیاد شهادت بده به اینکه اون آقا یه حرفی رو زده که معلوم نیست اشارات منظور از اون اشارات اون حرف باشه، این شاهد فرع دروغ گفته. این اشکال این دو بزرگ در مسئله شهادت فرعه. خب حالا حاکم مترجم نشه، باید مترجم بیارن طبق قاعده، دو مترجم بیارن که این اشارات هم ترجمه بکنه، میتونه خود این شاهد هم جز مترجمه قرار بگیره، یعنی چون خود این شاهد دیگه لال نیست، این شاهد در فرض اولی که خود اخرس شهادت میداد نمیتونست ترجمه کنه، اما در این مورد میتونه شاهد ترجمه بکنه چون شاهد متکلمه و این متکلم حکایت میکنه شهادت اخرس رو، منتها اشارات اخرس رو حکایت کنه و ترجمهش هم بگه. معقول مرحوم محقق یه حرف نامعقولی زده. آره. بکنه نتیجه این کلام این میشه، شاهد اگر به انگلیسی از شاهد اصل شنیده بیاد اون شهادت رو به همون لفظ انگلیسی ادا کنه و بعدم حالا ترجمه کنه، ولی حق نداره ابتداءً مضمون اون کلام انگلیسی رو به زبان غیر انگلیسی به عنوان شهادت مستقیما ادا کنه، چون یحتمل الخطأ فی الفهم، چون احتمال داره این آقا انگلیسی رو خوب نفهمیده و اگر خوب نفهمیده بعدم خوب منعکس نمی کنه فیکذب. این کلام محقق و صاحب ریاض. مشاهده مستقیم یعنی چی؟ میدونم میدونم شهادت بدید به اون چه خلاصه حس کردید و دیدید، اما این شهادت رو خلاصه به گونه دیگری متفاوت از محسوستون بدید، آیا اینم جایزه؟ خب اون احتمال خطا رو شارع الغا کرده، چون که شاهدی که شیئی رو با چشم دیده احتمال میدیم خطایی در دید پیدا کرده، اینو شارع این احتمال رو الغا کرده، چون اگر الغا نکرده بود دیگه شهادت نمیشد اقامه بشه. اما اینجا و میتونه طرف اون امر حسی خودش رو به عین بیاره پیاده کنه که دیگه یه واسطه نخوره، به مقداری رو که دیده اشارات رو اگر خطا بکنه در حکایتش، شارع گفته اشکال نداره به احتمال خطا اعتراض نکنید، اما نسبت به این که اونا رو برگردون میخواد بکنه، میخواد بگه که منظورش از این اشاره لا و از این اشاره نعمه، خب در اینا دیگه ممکنه یه خطای بیشتریه، پس بنابراین اینا رعایت بشه حتی امکان. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماد، مرحوم صاحب ریاض قدس سر رو گفته بعضی از بزرگان آمدن تعلیل کردن منع از شهادت به مضمون اون مطلب شخص اخرس رو، اصلا تعلیل کردن به کذب، خود صاحب ریاض تعلیل کرد به احتمال خطا فیکذب. اصلا بعضی آمدن گفتن بابا این که بیاد ترجمه بکنه به اون مضمونی که تلقی کرده اصلا این دروغه. یعنی شاهد بیاد بگه که این اخرس قال نعم، در حالی که اخرس لم یقل نعم، اخرس اشاره به ما یفید و نعم. بعضیا تعلیل کردن که اگر شاهد بیاد حکایت بکنه مضمون رو به الفاظ و نه اشارات رو، این یکون و کاذبن قطعن و این کانه صادقن فی فهمه، اما یکون و کاذبن قطعن. چون وقتی که کسی میاد میگه که قال فلان نعم، یعنی تکلم باللفظ، در حالی که این اخرس لم یتکلم، فحکایت التکلم امن لم یتکلم کذب قطعی فلا یجوز. ایشون میگه اینجوری گفتن، اما ایشون میگه حق اینه که منظور اینا این باشه که نه اینکه کذب قطعا، منظورشون اینه که احتمال الخطا، نه اینکه قاطع به انه کاذب. اینو اول میگه، بعد میگه اللهم الا یقال این که نه این آقا کاذبون، قطعا کاذبون، چون ظهور قاله در تفوهه، در حالی که الاخرس یشیر. پس شاهد اگر بگه قاله این دروغه، مسموع نیست. بعد فرمود آخی چطور مسموع نباشه، با حال اینکه قرینه قطعیه است برای اینکه مراد شاهد از اینکه قال الاخرس و کذا این نیست که تفوه، منظورش از قال به قرینه حکایت از اخرس اینه که بیان هذا المفهوم، نه اینکه تفوه بهی فی لفظ و لسان. ولذا آمده مرحوم صاحب ریاض قدس سر رو گفته اشکالی نداره که شاهد بیاد و مضمون حاصل از اشارات اخرس رو حکایت بکنه بدون این که اشارات او را. این کلام صاحب ریاض. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در مقام دو مطلب داره بعد از حکایت کلام محقق در نافع و صاحب ریاض. می فرمود اولا و ثانیا. اولا ممکنه ما بگیم که اشارات اخرس اینا ظهور داره در بیان مقاصد و ظهور حجته، اصلا لازم نیست ما قطع داشته باشیم به مراد این اخرس اونجایی که میخواییم حکایت بکنیم مدالیل اشارات او رو. نه، خود اشاره مثل لفظ، کما ان اللفظ من المتکلم ظهوره حجه، الاشارت من غیر المتکلم ظهوره حجه. خب حالا اگر اکتفای به ظاهر جایزه، مرحوم صاحب ریاض و محقق گفتن لاحتمال الخطأ، اگر بخواد شخص شاهد فرع حکایت بکنه مضمون شهادت اخرس رو، لعله اخطأ فی الفهم، و اگر اخطأ فی الفهم منتهی میشه به کذب در شهادت. خب ما میگیم بسیار خوب، اشارات اخرس اگر بناست مثل کلام متکلم ظهورش حجته، پس بنابراین خطای درون از قبیل خطای در فهم الفاظه. کما این که کسی اگر در فهم الفاظ اگر خطا کرد، این مخل به جواز شهادت سامع نیست، در جواز شهادت فرع در ما نعنفی، اگر مبنی بر اشارات اخرس که اشارات اخرس و ظاهرش حجت برای مخاطبش، این هم بشه. این اولا. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه الا انه مشکلون، که ما بگیم اشارات اخرس هم حجتون به عنوان ظواهر، اشارات او اذا تحقق مراده و علم مراده حجتون، اما اشاراته اذا کانت ظاهرتن فی شی ولم تکن نصا ولم یعلم مراده، اینم حجتون. صاحب جواهر میگه مشکلو، این عبارت جواهره فرموده، ولکن الانصاف عدم خلوب به هادا من النظر، که بگیم ظواهر اشارات هم حجتو. نه دیگه، مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که بله، خود اون اخرس که علمه و شهد علی اساس علمهی، شهده بل اشاره، اما کلام اینه من شاهد فرع از این اشارات او ممکنه در حد الفاظ متکلمی که شخص اگر متکلم بود، من علم به مقاصدش که پیدا نمی کنم، بر اساس ظهور فهم کلماتش رو می کنم، بر اساس اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصل عدم قرینه. در اخرس هم بگیم ظواهر اشارات او که ظواهر کلمات متکلم. صاحب یعنی میخواد بگی چرا صاحب جواهر
این قید توضیحیه، این اذا که
فهمن نظرون یه چیز واضحه. خب اگر یعنی واضحون لیسه به حجتن، آخه شو میگه فیه اشکالون، اولش تازه میخواد بگه بعید نیست، پس نمیخواستم عبارت بخونم، این عبارت ایشونه. قد یقال اولا ان اشارت الاخرس کاللفظ من غیره، یعنی کاللفظ من غیر الاخرس، فیکتفا به ظاهر منهما، یعنی به ظاهر من اللفظ و الاشاره، کما یکتفا به ظاهر منه، یعنی من اللفظ، فی جمیع المواضع، کما این که لفظ ظاهر لفظ فی جمیع المواضع ظاهرش حجتون، ظاهر اشارات هم حجتو. های من اونی که فرض اینه که انگلیسی که از باب اصل ظهور حجت ظهور الفاظه، بحثمون انگلیسی نیست، بحثمون اینه که اشارات اخرس، آیا همانطوری که لفظ فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی ظهورش بر اساس اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصل عدم قرین حجته، آیا اشارات اخرس هم و ظاهر اشارات حجته؟ خب من عرفه او که ظواهر نشد، من عرفه او به این معنا که علم به مقصودهی، که این دیگه ظهور نشد. کلام اینه که آیا ظهورات اشارات مثل ظهورات الفاظه، یا ما در الفاظ به ظهورات عمل میکنیم اما در اشارات فقط با قطع به مراد، به مجرد ظهور نمیتونیم عمل کنیم. مرحوم صاحب جواهر اول میگه میشه عمل کرد، بعد میگه ولیکن فیه نظرون مشکلو. این اوله. خب سیاقم مربوط به الفاظه، ظهور سیاقی که مربوط به الفاظه اونم حجته، اما ظهور غیر مربوط به الفاظ به صرف اشارات، مرحوم صاحب جواهر خیلی هم حرف بعید نیستا. صاحب جواهر میگه حجیت ظواهر بر مبنای بنای عقلا و سیره است. آیا سیره عقلا که بر حجیت ظواهر الفاظه بر حجیت ظواهر اشارات هم هست؟ یقین پیدا کردیم از حرفش عمل کنیم، ولی اگر یقین پیدا نکردیم هرون صاحب جواهر میگه فیه نظرون لا یکون. لا لا، عادتا اشاراته مفهمتون به نحو البت والقبر، یعنی لغت الاشاره، یعنی لغت الاشاره. حینما یقول هاکذا یعنی تعال، حینما یقول هاکذا یعنی لا، یعنی یفهم من، بحیث لا یحتمل ان یکون مراده حینما یجر الى نفسه انه روح و حینما یدفع انه تعال، حینما یشیر به حاجبه الى الاسفل یعنی لا، و حینما یشیر الى الاعلى بالحاجب یعنی نعم. ما يحتمل هذا عادتا الاشارات التي يتكى عليها في اشارات الاخرس هي التي تفيد المخاطب الجزم واليقين. زين، هذه اللغة، اولا هاللغة الحاضرة لغة جديدة ولم تكن في الاعصار السابقة، هذه لغة يعني إبداعية، والسيرة على العمل بهذا الآن سيرة مستحدثة، وحجية مثل هذه الإشارات على تقدير الثبوت يكون مبنيا على اعتبار السير الحادثة بعد عصر الشارع، هذا بالنسبة إلى هاللغة. ولكن لا يبعد أن يقال أنه هذه السيرة كانت ببعض مصادقها موجودة في عصر الشارع، يعني بمعنى أنه وإن لم تكن اللغة الإشارية الموجودة الآن موجودة في عصر الشارع، ولكن كان في عصر الشارع للأخرس لغة إشارة، بل كانت تلك اللغة لغة عامة. هاللغة الجديدة لغة يحتاج إلى التعلم، أما اللغة السابقة اللي ما يحتاج إلى التعلم يفهمه كل من يعاشر، لأنه هي في الحقيقة لغة الأخرس في الموارد هي لغة إشارة غير الأخرس، يعني في الحقيقة يستفيد الأخرس في تفهيم مقاصده بما يستفيد منه المتكلم في مقام تبيين مقاصده بالإشارة، يعني يشير بالحاجب إلى الفوق والأسفل، كما أن المتكلم أيضا بهل إشارة ينبه على مراده. خب یعنی هادی کانت سابقا بالاخره یعنی لغه به معنا انه موجود فاذن فی عصر الشارع ايضا كان الاخرس لغه یعنی تقولون بعض الاشارات التي تختص به ولا يستعملها مثلا المتكلم لا بس فاذا يعني لا يبعد ان نقول ان لغه الاشاره من الاخرس كانت موجوده في عصر الشارع ولكن الكلام ان الشارع في مقام فهم لغه الاخرس اذا كانت لغته مفهمه بنحو الظهور هل ان الشارع قبل هذه اللغه كظهور في فهم المقاصد وامضى اشارات الاخرس كظهور مفهم اولى صاحب الجواهر يقول فيه نظر این اشکال اول ایشون اشکال دوم ایشون رو عرض بکنم تا این بحث دیگه تمام بشه مرحوم صاحب جواهر میفرماد شخص اخرس اگر قطع به مرادش پیدا بشه لا شک فی جواز شهاده علی اساس القطع چون صاحب جواهر میگه من صاحب جواهرم و گفتم سابقا ملاک در شهادت چیه؟ قطع و علمه اگر ملاک در شهادت قطع و علمه حالا فرض اینه که این شخص شاهد فرع فهمه اون لغت اخرس رو به نحو القطع شما میگید لعله مخطئون خب لعله مخطئون در دیگر مواردم شاهد رو به ما یخطئ اما با فرض این که این شاهد فرع هو یعتقد انه مصیب خب لا بأس به شهادته حین اذن به مضمون الکلام ولا یتعین ان یشهد به ما شهده من الاشارات هادا تمام الكلام في المسألة الثالثة يقع الكلام فردا إن شاء الله في تمام ما يتحقق به الشهادة من السماع والمشاهدة كالثالث من مستند علم الشاهد ما يفتقر غالبا إلى السماع والمشاهدة معا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.